بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هشتم از موارد انفال غنیمتی است که بدون اذن امام به دست آید، یعنی حربی واقع بشود که اون حرب با اجازه امام نباشد. غنایمی که از این جنگ به دست می آید، این غنایم کلها للامام و کلها من الانفال همه. این مسئله مشهور است بین اصحاب. مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه میگه علل مشهور. مرحوم صاحب حدائق می فرماید ذکره الشیخان والمرتضى و ابن ادریس. ذکره الشیخان والمرتضى و ابن ادریس و غیرهم. بعد صاحب حدائق اضافه میکنه ودعا علیه ابن ادریس الاجماع، ودعا علیه ابن ادریس الاجماع. این جلد 12 حدائق صفحه 478. مرحوم علامه در معتبر هم نسبت به اصحاب میده، تعبیر میکنه اندنا علامه، در منتها میگه اندنا علامه، در منتها معتبر عرض کردم، در منتها اندنا میگه. مرحوم شیخ هم در کتاب خلاف کتابی داره به نام کتاب الفیع و قسمت الغنائم. کتاب خلاف سبکش با این کتاب های فقهی ما فرق داره. یه عناوینی هست که کتاب شده، کتاب الفیع و الغنائم. در فقه امروز ما یه همچین چیزی نداریم جز کتب دیگری. از این کتاب ها شیخ در خلاف زیاد داره. کتابی در کتاب خلاف هست به نام کتاب الفیع و قسمت الغنائم. در مسئله 16 مطلبی داره، عبارتشو میخوانم. مسئله 16: اذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغیر اذن الامام فغنمو کان ذلک للامام خاصه و خالف جمیع الفقها. فقها عامه همه مخالفت کردن و خالف جمیع الفقها ذالک، یعنی خالف جمیع الفقها ذالک. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این در همون مسئله 16 است. همه مسائل نمیگن بهتر، بسیاری از مسائل دیگه. خب اجماع دیگه شون اجماع میدونید چرا؟ ممکن است در کنار اخبار اجماع هم باشه در خیلی از مسائل. ادوان این مسئله اجماعی بودن شاید نیست،
جایی که خبر هست.
خب اونا اجماع اونا غیر از اصطلاح ما بوده. مرحوم شیخ طوسی قبل از 1000 سال موظف نبوده به اصطلاح شیخ انصاری صحبت بکنه در مسئله اجماع. خیلی از فقها بودن که در عصر او بودن. خب صرح بذلک، از کسانی که تصریح کردن ایضاح الفوائد، جلد یک صفحه 219. و صرح الشیخ فی المبسوط بذلک، اصل مسئله ها نه اجماع، اصل مسئله، جلد یک مبسوط صفحه 263. خب این قسمتی از اقوال کافی مونه فعلا. معلوم شد مسئله مشهوره و ادعای اجماع هم شده، اما عامه مخالفه، اذن امام و غیر اذن امام نداره. در بین ما هم مخالفینی هست، میرسیم که مخالفینی هم در بین ما هست، ولی شازند شازند. حالا بریم سراغ دلیل بر مسئله، ببینیم مسئله دلیلش چیه تا برسیم به بعد مخالفین. مهمه در این مسئله دو تا روایت، یکی صحیح هست یکی مرسل است. روایت صحیح صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث 3:1 از انفال. حدیث 3 رو میخونم. عن معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریت و یبعث الامام و یصیبون غنائم کیف یقسم؟ قال ان قاتلوا، دقت کنید، ان قاتلوا، حدیث 3:1 از انفال. قال ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام، ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم، اگر با امیری که امام او را مأمور کرده است چیز کنن، اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم سلاست اخماس و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین. این جمله یعنی ان لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، یعنی جهاد نکنن، یعنی بدون جهاد غنیمت گیریشون بیاد. کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث عب. این مالم یوجف علیه به خیلی ولا رکاب میگه دیگه، ان لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، همش مال امامه، یعنی لم یوجف علیه به خیلی ولا رکاب باشه دیگه، یه همونه دیگه. نه لم یکونو قاتل، اصلا جای نکنه، لم یوجف علیه به خیلی ولا رکاب. ها؟ اگر جنگ نکنن غنیمت گیرشون بیاد، تمام غنیمت مال امام جز انفال دیگه، فیه فیه، لم یوجف علیه به خیلی ولا رکاب. پس زینش کاری به ما نداره، مادلم یا قاتلوس، مهم صدره. اونم مفهوم وصف ما امیر امره الامام، مفهومش این است اگر امیر امره الامام نباشه داخل در غنائم خمس نیست، یعنی مقاتلین چی نمیبرن، لابد لازمش این است که کلش مال امامه، تصریح نشده، لازمش این است کلش مال امامه. پس ما ایم و یه مفهوم قید، وصفم نگیم، قید ما ایم و یه مفهوم قید. اگر مفهوم قید رو حجت دانستید کما هو الحق فی امثال المقام که قید احترازی است، کافیست این روایه. ما حجت دانسته ایم، اونها ندانستند. ما معتقدیم مفهوم وصف حجیت داره، خیلی چیزها رو ما در زندگی روزمره از مفهوم وصف میفهمیم. بله دیگه، علال قاعده این چیه؟ این یه حدیث سند خوب اما دلالت خوب، یه مختصر دستندازی داره، ولی روایت دوم دلالت خوب سند دستنداز داره. حدیث 16 همین با دو تا روایت بیشتر نداره متاسفم، حالا مخالف هم داره، روایت مخالف هم داره. عن العباس الوراق عن رجل سماه، روایت مرسل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قضا، این خیلی دلالتش خوبه، 16 باب 1، اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمت و کلها للامام و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، صریح بدون اذن امام باشه کلش مال امام، با اذن امام باشه خمسش مال امام. ولی خب سند سندیست درست نی، اما شهرت ادعای اجماع، به قول بعضی شهرت عظیمه، شاهدی برای بحث ماست، شاهدی برای مطلب ماست. خیلی خوب، این غایت چیزیست که در این مسئله دلیلی که به دست ما میرسه و ما بیش از این دلیلی در این مسئله نداریم، ولی انصاف این است که هم مقدار کافیه، یه روایتش که معتبره، یه روایتش هم که خب دلالتش خوبه، سندش حداقل مجبور به عمل اصحابه. ولیکن مهم این است که معارض داره و مخالف. معارض دو تا حدیث معارض داره، یکی 8 باب 2 از ابواب ما یجب فی الخمس، اشتباه نکنید، ابواب ما یجب فی الخمس، باب 2 روایت 8 روایت هم صحیح هست ظاهرن. عن الحلبی عن ابی عبدالله فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم، لوائهم بعضی از اصحاب ما زیر پرچم اونهاست، و یکون معهم فیوسی و غنیمتن چی کنه؟ قال یعدی خمسن و یتیب و له، خمسشو بده بقیهش پاک و پاکیزه است. خب این کسی است که زیر پرچم اوناست. اذن امامه؟ نه. پس بدون اذن امام هم اگر کسی برود غنیمتی به دست بیاورد، فقط خمسش مال امام است. اذن امام و بدون اذن امام فرق نمی کنه، هر دو یکسانه. خمس مال امامه. حالا برگردیم به حرفای گذشته، بگیم ائمه راضی بودن، یقین داریم فرزندانشون رو فرستادن، اصحابشون اجازه میدادن، در این جنگ ها و فتوحات اسلامی شرکت میکردن. غایت جوابی که میشه از حدیث داد همینه که این حدیث نداره بدون اذن بوده، این داره تحت لوائهم، تحت لوائهم شیعه خالص العقیده بدون اجازه امام میره زیر پرچم یزید شمشیر میزنه، نمیره. اجازه داشتن اینا، بی اجازه میرفتن، با اجازه میرفتن. و به خصوص جنگ هایی بوده که میدانستیم ائمه غالبا راضی بودن، و لذا در بحث خراج هم آمدیم معامله اراضی خراجی کردیم با اونها. و الا اگر اذن امام درست نشه در این جنگ ها، اراضی خراجیه موضوع نداره، همش انفال میشه، همه کلها انفال. اراضی خراجیه نداریم، عراق خراجیه نیست، ارض سواد خراجیه نیست. شما چرقم اونها رو خراجیه کردید در حالی که اذن امام شرط بود در اراضی خراجیه؟ آمدید مننا و مننا و مننا و مننا درست کردی؟ بله درست. فبنا ان علی ذلک، بله لوائهم یعنی لوای مخالفین، لوای خلفا. فبنا ان علی ذلک، با توجه به بحث هایی که داشتیم در اراضی خراجیه، 4-5 تا قرینه اونجا ذکر کردیم اگر خاطره مبارکتون باشه، که انشاءالله حسن زن ایجاب میکنه که خاطر مبارکتون هست و به این زودی فراموش نشده. یه ماه رمضانی باد بخوره وسطش، بعد اون وقت فراموش بشه. به هر صورت با اون قرائنی که در اونجا ذکر کردیم، خودمونو مستقلی میدانیم از این که بخواهیم تکرار بکنیم. فبنان علازادک، این روایت صحیحه حلبی در بد به نظر ممکن است مخالف و معارض حساب بشه، اما عند دقت نظر لااقل این موافق نباشه با ما مخالف هم نیست، لااقل سکوته. این یک حدیث معارض. حدیث دو، باب 5، ببخشید باب 8، از همین ابواب ما یجب فیه الخمس. باب 8 حدیث 5، حدیث معروف علی ابن محزیار که از احادیث پرقوغاست در باب خمس، حدیثی است 1.5 صفحه تقریبا هست و خیلی هم به درد خود حدیث، منتها اشکالات زیادی درش هست که ما در خمس متعرض شدیم، اشکالاتش رو تمام حل کردیم. حدیث صحیح هست، صحیح علی ابن محزیاره. اونش که به درد ما میخوره یه جمله است. در این حدیث داره، آخر حدیث رو میخونم، اونی که به درد اینجا میخوره، فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خفر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر ابن ولا ابن و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، عدوی تسلیم میشه مالشو میگیریم باید خمس بدیم. این نداره اذن امام. مثل عدو یستلم یه جمله است، یه جمله دیگه هم داره بعد اینم، این حدیثه ای اون جمله جای دیگر است. فعلا همین جمله است. خب این عدو یستلم آیا از این استفاده میشه جنگی رخ داده؟ این اصلا مال غنایم جنگیه. حالا یستلم داره عبارت بعد بنی استسلام معنیش، آیا این داخل در غنایم جنگیه یا غنایم بالمعنى العامه؟ هر فایده دشمنی آمده است و تسلیم شده و مش پولی آورده، کسا مال اونجاست، کاری به جنگ نداره، جنگ بدون اذن امام. اگر مشکلی داشته باشد داخل در مشکل مادم یوجف علیه به خیلیم ولا به کابه وقتی بسه نمیدونیم حالا چیه، نمیدانیم. تازه عدو یستلم ممکن یه نفر باشه، نه اینکه عدو یستلم اعدایی باشند و یک لشکر باشه. یه دشمن من تنها گیرش آوردم، اموال چم ازش گرفتم. ها یک صهیونیستی به شما گیر آوردی، بیخی گردوشو گرفتی، اموال چم ازش گرفتی. این داخله در قضا قومون به غیر اذن الامام و به اذن، اصلا قضا نیست، جنگی نیست، این درآمدیه. این مثل اموال نصابه که انسان میتونه برداره خمس بده، این هم داخل در همون هاست. بنابراین این روایت هم دلالتی بر مسئله جنگ انصافا نمی کنه. کدام؟ یک نفر داخل میشه در غنیمت به معنی عام، یعنی هر درآمد، هر کسب و کار. کدام که جنگی نشده؟ ای بابا یه یهودی رو تنها گیر آوردی، یهودی صهیونیست رو یخش گرفتی، اینها غیر ذمی و پولش هم گرفتی، این چه کار به قضا به غیر اذن امام یا قضا به اذن امام؟ اصلا این خروج موضوعی داره، خارج از موضوع. ها بله بله، ای مسلمان نشه بله نه، حالا استلام من تسلیم دیگه،
طلب هم واجه
عدو یستلم نه، ظاهرن معنی واجه نیست. فیؤخذ ماله، در هر صورت این ربطی به مسئله جنگ به اذن امام غیر اذن امام نداره، معطل نکنیم خودمونو، ربطی به اون نداره و ما همین رو میخوام توجه دارید، همون رو. خب این دو روایت عزف الى ذالک، دقت کنید، عزف الى ذالک روایاتی هست که همش در باب چهاره، از ابواب انفال، یادتون نره، ابواب انفال باب چهار روایاتی هست که در اون روایات سوال میکنن. ائمه علیه السلام میگوین به این که ما برای اینکه شیعیان ما رتبه هاشون حلال باشه، طیب ولادت داشته باشن، ما خمسمون رو به اینها بخشیدیم. مراد کدام خمسه؟ برای که حلال زاده باشن خمس کدام غنیمت؟ اشاره به جاریه هایی است که به عنوان غنیمت می آوردن در جنگ های اسلامی در زمان بنی امیه و بنی عباس. جاریه ها رو می فروختن تو بازار، خب شیعه ها می خریدن، از این ها بچه ها متولد می شو. حتی مادر بسیاری از ائمه علیهم السلام جاریه بودن، درست؟ در این حال جنگ هایی هم که منشأ این جواری شده بوده است، جنگ هایی به غیر اذن امام بوده. در تمام این روایات میخوانیم فرمود ما خمسمونو به اینا بخشیدیم تا تیب مولد پیدا کنند، تا حلال زاده باشه بچه هاشون. این از ما خمس حق داریم، نمیگه کلش مال ماست بخشیدیم. میفرماید خمس من را بخشیدیم تا بچه های اونها حلال زاده باشد. لتقیب مولد و هم لیقیب مولد و هم در بعضش داره میدانیم این عین دخل از زنا الناس، چرا بچه های مردم یعنی مخالفین در میانشون غیر حلال زاده هست؟ من جهت خمس نا اهل البیت، از ناحیه خمس ماست، یعنی این کنیزا رو میرن میخرن، خمس ما هم درش هست، در این حال نمیدهن. در کنیزی که شرکت بوده باشد نمیشود تصرف کرد، بچه هایی که متولد میشوند حلال زاده نیستن. تمام کلی چی بخوای؟
یه جنسی میخوام در مقابل سمن کلی بعد خمس نمیدم، یعنی اینکه
پول خمس داده بده. خود کنیزه خمسش مال امامه، کنیز از جنگ آوردن، خمس غنائم مال امامه نیست؟ خمس این کنیز مال امامه، کنیز که خمس مال امام که نمیشه تصرف درش کرد، کنیز شریکی که نمیشه تصرف کرد. توجه کردی؟ منظور این است با اینکه جنگ ها بدون اذن امام بوده، امام ادعای خمس میکنه، بیش از خمس ادعا نمیکنه. شما چی دارید میگید؟ از امام داری جلوتر میفتی، خودش میبرما خمس، شما میگه همش. توجه کردی؟ جنگ های اون زمان جنگ های خلفا بوده. و اما الجواب، الجواب هو الجواب، هرچه در اون روایات قبل گفتیم، یعنی روایات اول گفتیم که این جنگ های اون عصر به اذن امام بوده، به رضای امام بوده و بدون اذن امام انجام نمی شده، به همون قرائنی که در باب اراضی خراجی آورده، اگر اذن امام نباشه که اراضی خراجی هم درست نمیشه، همش خراب میشه. پس همون جوابی که دادیم جلوتر اینجا هم میدیم، ایمان جنگ هاییست که امام اجازه داده بوده، پس اگر جنگی باشد امام اجازه ندهد، غنائم کل حال امام معلوم. چرا؟ اون جنگ هایی که به نفع اسلام مسلمین بوده ائمه راضی بودن، اما جنگ هایی که بدون اذن به نفع اسلام مسلمین نبوده، جنگ های خام ناپخته مضر، این جنگ هایی که به زیان بوده اگر غنائمی هم داشته، همش مال امام راضی نبوده امام. شما جنگ های فتوحات اسلامی که باعث گسترش اسلام شد در زمان خلفا، اینا حساب نکنی. حالا یه جنگ هایی بوده که نه به نفع اسلام مسلمین نبوده، ائمه راضی نبودن و داخل در این حرف ها نیست. معلوم شد مصداق پیدا میکنه. و من هنا یعلم، دقت کنید، و من هنا یعلم چرا بعضی ها مخالفت کردن. از جمله از علامه در منتها نقل کردن مخالفت، من منتها رو اینجا ندیدم، با اینکه اندنا رو نقل کردیم قبلا از منتها ادعای اجماع، ولی از علامه در منتها نقل کردن، گفته قول شافعی قوی است که میگه اذن لا اذن اثر نداره. حالا باید منتها رو دید که آیا واقعا با اینکه ادعای اجماعیشون کرده اندنا گفته، ولی در این حال تقویت کرده قول شافعی را. مرحوم سید المدارک صاحب مدارک، ایشون هم گفته جیدون که فرقی نیست بین اذن امام و لا اذن. از محققم در کتاب نافع تردد نقل کردن، این سه نفر چی؟ یعنی هر دو خمسه، مال امام خمس فقط. فبنان علازادک، این سه نفر علامه و صاحب مدارک، این دوتا اختیار کردن که خمس بیشتر نیست. و تردد المحقق فی النافع، علتش همین هست که گفتی، ولیکن حق در مسئله چه شد؟ اقوا در مسئله همان قول مشهوره. حالا من یه جنبندی بکنم و بعدم یه نکته آخری دارم این بس تمامش کنم. جنبندی بس این شد، اقوال در مسئله رو دانستیم، سنگینی مطلق اقوال روی این است که اذن امام شرط در جنگ ها، بدون اذن امام کل غنیمت مال امامه، اقلیت محدودی مخالفت کردن. دو روایت هم داشتیم که دلالت میکرد بر شرطیت، یکی سند ضعیف بود دلالت خوب بود، یکی دلالت خوب سند خوب بود دلالت خالی از بحث نبود. اما روی هم رفته اون دو روایت رو کافی دیدیم برای اثبات کردن این مسئله، لا سیما با ذهاب مشهور. در مقابل دو سه روایت مخالف بود که اینها رو ذکر کردیم، مثلا باب چهارم کل روایاتش تقریبا مخالفه، باب چهارم از ابواب انفال که تحلیل خمسه، همش میگه تحلیل کردیم خمس رو برای اینکه نطفه‌شون حلال بشه، و اینها هم دلیلی بر مخالفین در مسئله میشه، اما تمام اینها رو جواب داد. معلوم؟ و اما اون نکته اخیری که باید عرض کنم، البته این که میگم معیده چون فلسفه چینیه، فلسفه چینی رو در فقه نمیشه پای قرار داد، معید میشه قرار داد، معید و قول مشهور را که اگر اذن امام شرط نشود مشکلات در جامعه اسلامی به وجود میاد، هر جمعیتی به هوس غنیمت بلند میشه، یه دار و دسته و لشکری راه میاندازه، یه جاره پیدا میکنه حمله میکنه، یک حمله حیدری میکند و غنایمی را برمیداره میاره، خمسشو میده، چهار قسمت شمال خودش میشه. خب این باعث بی انضباطی در جامعه اسلامی میشه. اما وقتی بگن نه، اگر بدون اجازه باشه کلش مال بیت الماله، کلش مال امامه، جلو این هرج و مرج ها گرفته میشه. واقعا اگر یه همچین اذنی الان باشد، خب خیلی ها به عشق بله غنائم، نه برای خدا و نه برای رسول الله و نه برای عظمت اسلام و مسلمین، نه برای نابودی لشکر کفر، بلکه برای جلب غنایم بلند میشه راه میفتن بدون اجازه، این طرف اون طرف حمله میکنن غنایم میارن، مشکلات تولید میشه پیداست. و این یه حکم انضباطیه که اسلام داده، اگر بدون امیر باشد یکی بیان امر باید بیای تحویل بدی، اگر با امر امیر باشه بسیار خوب، چهار پنجمش مال شما باشه، یه پنجمش هم مال امام علیه السلام باشه. این من نمیخوام بگم فلسفه به عنوان یه دلیله، ولی انصافا جز معیداتی است که مسئله رو تقویت میکنه. در اینجا فردا انشاءالله میریم سراغ اون قسمت های دیگر.